وفر الأرض لنا تدين نفوسنا وشفي ذنوبنا على الغاصل المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. محضر مبارک سروران گرامی، در طی مباحث هفتگی سخن در آیات سوره مبارکه بقره است. خب امشب که در آستانه شب ابتدایی محرم الحرام هستیم و بناست که به حول قبه الهی بدین مناسبت محضر عزیزان سخن و گفتار داشته باشیم، علتی برای تغییر بحث نمی بینیم، لذا مباحث همین سوره شریفه بقره رو مانند سال گذشته در ایام محرم خدمت سروران عزیز ادامه خواهیم داد و امشب در ادامه مطلب و انشاءالله تا شب بعد از عاشورا که در این محفل محترم هر شب محضر مبارک عزیزان خواهیم بود همین آیات و همین مباحث رو ادامه میده. هفته قبل به سمع شریف رسانده بودیم، اشاره شد که گله‌ای از ناحیه خداوند متعال فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یعنی اسرائیل آیا ایمان به بعض از کتاب می آورید و کفر به بعض، آیا می شود ایمان و کفر رو با هم جمع کرد؟ اشاره کردم خدمت سروران عزیز که در حال مجموعه دین و اعمال دینی که انسان انجام می دهد ممکن است در مقام امتثال و اطاعت از شارع مقدس و خداوند متعال هر عمل یک عقوبت و یک مصوبتی داشته باشد. هر عملی که انسان انجام می دهد طاعتی است مستقل، صلات نمازی عبادت مستقل است، روزه عبادت مستقل است، انجام دادن یا ندادن این دو به یکدیگر در مقام بندگی و عبودیت ارتباطی ندارد. بقیه اعمال نیز چنین است، اما بازگو کردیم که مقام قبول اونجا که ترفیعات در اون مقام است، کمالات از اونجا برمی‌خیزد، تفضلات الهی از اون مقام برمیخیزد. مقام قبول در اون مقام مجموعه اعمال دینی یه عمل است، یه وحدت و یه پارچگی در تمام پیکره دین در مقام قبول وجود دارد. اونجاست که زکو اموالکم تقبل صلاتکم، نفرمود زکو اموالکم، نه زکات بدید اونگاه نمازتون مثلا اطاعت شده است، انجام شده است، اتیان نماز کردید، اقامه نماز کردید، تقیم و صلاتکم، نه زکو اموالکم تقبل صلاتکم. زکات مالتون اگر دادید اونگاه نمازتون قبول است، به مقام قبول میرسد. در مقام پذیرش عند الله نه صرفا انجام وظیفه و شانه خالی کردن، نه در اونجا که آثار عبادات شرعیه وجود و جان انسان مسلمان و عبد خدا رو بگیرد، اون مقام یه پیوستگی به اتحاد است. مصلی اگر مال زکوی دارد زکات میپردازد، اونگاه به مقام قبول میرسد. مؤدی زکات اگر نمازگزار است اونگاه به مقام قبول میرسد. و همین گونه حج، همین گونه جهاد، همین گونه بقیه اعمال یه اتحاد و پیوستگی در مقام قبول دارد. اشاره کردیم محضر و بارک عزیزان در بحث قبل و به دنبال اون فرمود فما جزا و من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. اون کسی که بعض از پیکره دین رو میگیرد عمل میکند و بعض دیگر رو عمل نمیکند، ایمان به بعض دارد کفر به بعض دارد، عدم اتیان عوض دارد، اون یه واگذاری در عالم دنیا خواهد داشت و در سرای باقی نتیجه عمل مسلم منجر به عذاب می‌گردد. انگامی که تفکیک بین اجزاء دین باشد، نتیجه تفکیک نتیجه مبارکی نخواهد بود، واپس ماندن است، باز ماندن از حق و حقیقت است و سراوه منجر به عقوبت شایسته‌ای نخواهد بود. فرمود پایان آن به سوی عذاب الهی منجر می‌گردد و خداوند غافل از آنچه می‌کنید نیست. وارد شدیم آیه بعدی رو، یه اشاره کردیم، محضر مبارک عزیزان، ناتمام ماند. این آیه رو به سمع شریف می‌رسانم و آیه که ابتدا بحث تلاوت شد ادامه خواهیم داد. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اونها که این گونه عمل میکنن درست درک نمیکنن حقیقت دین رو و اتیان به مجموعه دین ندارند، اینها کسانی هستند. اولئک بازگردد به بنی اسرائیل هم ایرادی ندارد، به کسانی که چنین حالت رو دار عمل میکنند ایرادی ندارد. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینها کسانی هستند که اشترا به معنای خریدن است، کما اون که بیع به معنای فروختن است، بیع و شرا میگوییم. اینها کسانی هستند که میخرند حیات و زندگی دنیا را بالآخره. این بایی که در اول آخرت آمده است نشان میدهد که اون چه خریده میشود به اصطلاح مثمن مبیع دنیاست. این با همیشه سر سمن در میاد، سر باها در میاد. اینها به چه باهایی دنیا را میخرند؟ به باها از کف دادن آخرت. خریدیست، صورت معاملهی رو خداوند بازگو میکنند. اینها میخرند حیات دنیا را به قیمت دادن حیات آخرت. چه در بیع چه در شراء، در خرید و فروش، این حرف با هنگامی که وارد میشه نوعاً سر سمن میاد. به چه قیمت؟ به این قیمت. خب این کلمه اشترا، خریدن و فروختن دنیا و آخرت، آخرت به دنیا، مشابه در قرآن داره. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، از انسان ها کسانی وجود دارند که اینها جانشون رو میفروشند به خدا، به رضای او، به قیمت رضای الهی، به مرضات الله جان خود میفروشند. آیا جان فروشی امکان دارد؟ کسی میتواند جان بفروشد؟ مگر جان فروختنی است؟ آیا دنیا خریدنی است؟ آیا آخرت فروختنی است؟ مگر ما چه اختیاری در آخرت داریم که آخرت را بفروشیم؟ مگر از ما چنین کاری برمیاد که آخرت فروشی کنیم یا دنیا را بخریم؟ این چه تعبیری است؟ یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، ای کسانی که ایمان آوردید بیاید شما رو دلالت به تجارتی کنم که این تجارت نقش اساسی دارد. خداوند متعال بازگو میکند چه بکنید چه بکنید، ادامه دارد بحث، حال عرض میکنم. مجموعه این مطالب محل سوال است که آیا مراد از این بیع و شراء چیست؟ و این رو ما میدانیم خریدن و فروختن یه خصوصیاتی دارد، یه مشخصاتی دارد. نکته اول اون که لا بیع الا فی ملکن، انسان چیزی را میتواند بفروشد که مالک اون باشد. تا انسان مالک شیئی نباشد که نمیتواند اون رو بفروشد. اینها کسانی هستند که میخرند زندگی دنیا را به آخرت، آخرت را میدهند زندگی دنیا را میخرند. یعنی اینها تا انسان مالک ثمن نباشد که نمیتواند به در چیز بخرد. البیع مبادلت و مال به مال، مالی رو میدهیم از خود مالی را میگیریم. مگر ما نسبت به آخرت حقی داریم که ما آخرت رو بدهیم دنیا رو بگیریم؟ یا اونها که چنین میکنند آیا به آخرت مگر کسی تملکی دارد؟ اینجا محل سوال، محل کلام است. دوم، هنگامی که مالی منتقل میشود و بیع و شرای محقق میگردد، اولین خصوصیت آن است که وقتی مالی از ملک ما خارج شد، اونگاه دیگر بعد از معامله ما حق تعرض به اون مال نداریم، ما تصرف در اون مال نمیتوانیم بکنیم. اینها کسانی هستند که چه میکنند؟ میفروشند عالم آخرت را، زندگی دنیا را میخرند، میخرند دنیا را به قیمت آخرت. از کی میخرند؟ خب طبعا میگیم از خدا میخرند. آیا خداوند بعد در زندگی اینها، در حیات دنیای اینها تسلط دارد، تصرف دارد یا ندارد؟ مسلم که دارد. اساساً کسی که مالک دنیا نیست، مالک آخرت نیست. اینها که دو حیاتند، دو زندگی هستند، در دست اون حیات بخش، اون ذاتی که یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند، چه این زندگی مختصر، چه اون زندگی جاودان باقی گسترده، اینها اختیار اون دست حق است. لله ملک السماوات والارض، مجموعه هستی از اوست، ما چه کار هستیم که بخریم و بفروشیم؟ پس این آیه چه میگوید؟ مشابه این آیات چه چیزی رو بازگو میکند؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینها کسانی هستند که چنین معامله کردند. خب این طبعا وقتی که معنای حقیقی در این موارد جایگزین نباشد و نتوانیم معنای حقیقی بیع و شرا رو استفاده کنیم، طبعا سراغ معنای مجازی میرویم، سراغ معنای کنایی میرویم. باید ببینیم هنگامی که شرا انجام میشود چه میشود، هنگامی که خرید و فروش شکل میگیرد چه تحولاتی، چه خصوصیاتی پیش میآید. اونها اینجا مراد است، اونها اینجا مراد است. چی مثلا؟ خب میدانیم هنگامی که کسی جنسی رو، کالایی رو، مبیعی رو میفروشد، رشته اتصال او اساسا به طور کلی ملکیت چیست؟ مالکیت و ملکیت غیر از آنی است که یه رشته اتصال بین یه چیزی و یه فرد زده میشود، یه ریسمانی بین این مال و بین مالک اون در عالم معنا زده شده است، این میشه مالکیت. باز کردن این رشته اتصال میشه فرق مالکیت. حالا این ممکن است گاه به مرگ باشد، نه به انتقال، نه به خرید و فروش. انسانی که میمیرد مال که از بین نمیرود، مال که باقی است، منتها اون سری که متصل به دست آقاست، اون سر متصل رو باز میکنند، به دست فرزندان محترم میبندند، به دست وراث محترم میبندند. رشته اتصال ملکیت از دست او باز میگردد، به الا مال که باقی است از بین نرفته است. پس مالکیت یعنی یه اتصال بین ما و اعیان خارجی، موجودات بیرونی، اشیاء بیرونی، این مالکیت است. هنگامی که مالکیت متحول می‌گردد، جایگزین می‌شود، جابجا می‌گردد، این رشته‌های اتصال برداشته می‌شود. کسی که مالی را می‌فروشد، یعنی بین او و بین آن مال و سلام ارتباطی نخواهد، هیچ علاقه و وابستگی دیگر نباید باشد. هنگامی که انسان چیزی را می‌خرد، نسبت به آن شی متعهد می‌شود، نسبت به آن شی وظیفه دارد، نسبت به اون شی هم و همت دارد، کوشش و توان دارد، سعی و تلاش دارد. چنین حالتی پیش می آید. از معانی کنایی شراء و بیع این نکته است. حال با همین معنا اگر دقت کنید، اولئک الذین، اینها کسانی هستند که می خرند حیات دنیا را با آخرت. همین معنا را اگر پیاده کنیم، زندگی دنیا یه چیز است، حیات آخرت چیز دیگر. اینها کسانی هستند که بنا دارند تمام رشته های اتصالی خود را با آن چه فروختند که عالم آخرت است قطع کنند، و رشته های ارتباط خود را با آن چه که خریدند که عالم دنیا است محکم کنند. یعنی یک گرایش شدید به دنیا و عدم نگریستن به عالم عقبا و حیات آخرت، این میشه معنای اشتراء الحیات دنیا بالآخرت. نهایت به لحاظ اون که بیع و شراء یه لفظ متعارف اجتماعی است و در آن نقل و انتقال و بدبستان مطرح است، به این جهت خدای سبحان از این معنا و از این کلمه استفاده می کند. من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، از مردمان کسانی هستند که جان خود رو می فروشند برای رضای الهی. خب جان که فروختنی نیست، مگر جان رو قیمت گذاری می کنند؟ جان که قیمت ندارد، جان انسان. اگر ما بحث دیه رو مطرح می کنیم، گاه مکرر خدمت عزیزان گفتیم، دیه به معنای قیمت گذاری بین انسان ها نیست که بعد بگیم قیمت زن با قیمت مرد فرق دارد، دیه مرد بیشتر است یا کمتر است. این مباحث اصلا مطرح نیست. اینها به عنوان یک خلل های اقتصادی است که در جامعه پیش می آید، پر کردن بعض از خلل هاست، نه به عنوان قیمت گذاری برای وجود یک انسان. ابدا این مباحث مطرح نیست. جان و نفس که قیمت ندارد. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، پاره از انسان ها هستند که اینها تمام القه ها را به جان و وجود خیش برای رضای خدا قیچی می کنند و قطع می کنند، حاضرند به تمام وجود دست از خیشتن بشویند و بردارند و به حق تقدیم و تسلیم کنند این جان را که شایسته اوست. این میشه اشتراء النفس. این میشه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میشه اون تجارتی که موجب نجات از عذاب علیم میگردن. پس این مفهوم در اشتراء دارد. قرآن مذمت فرمود اینها کسانی هستند که اشتروا اینها خریدند حیات آخرت را، متاسفانه زندگی دنیا را، به قیمت از کف دادن حیات آخرت. بد معامله ای کردند، اینها بسیار معامله بدی کردند. میدانند اینها چه فروختند، اینها یوسفی را به زر ناسره گویا بفروختند، اینها بهای اندک را گرفتند علی حیات دنیا، زندگانی نزدیک کوتاه و مختصر، و در قبال اون چه دادن؟ الحیات الاخره، اون حیات باقی، اون حیات جاودان، اون حیات سرمد، اون حیات پایدار رو دادن به چه قیمت؟ اینها وجود خودشون رو بسیار ارزان فروختن. اینها تو را از دو جیتی برآورده. بسیار زیبا میگوید. واقعا این دو بیت رو باید نوشت. با زیباترین خطوط همیشه مقابل نظر داشت. تو را از دو جیتی برآورده. به چندین میانجی بپروردم، تو را از دو جیتی برآوردم، تو یه مجموعه هستی انسان، مرکبی از عالم ملک و ملکوت، تو را از دو جیتی برآوردم، به چندین میانجی بپروردم، هزاران عامل دست داده است، واسطه شده است تا تو چنین شخصیت و انسانی گردی. تو میدانی که هستی نخستین فطرت، نخستین فطرت پسین شمار تویی، خویشتن را به بازی ندار. نخستین فطرت، فطرت به معنای خلقت است در این بیت فردوسی، نخستین فطرت پسین شما، تو اولین عنصر در خلقتی که در مقام بروز در آخر به میدان آمدی، یعنی تو علت قایی وجود هستی. نخستین فطرت پسین شما، توی خیشتن را به بازی مدار. تو قیمت به بها سنگین و گرانی داری و باز ارزان به فروش این وجود را، نه قیمت این وجود من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله است. نباید این حیات را به اون حیات مبادله و معاوضه و خرید فروش کرد. و قرآن مذمت این جماعت و کسان می کند، فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. به اینها ولا یخفف عنهم العذاب، تخفیف در عذاب اینها نخواهد بود. خب یکی از امیدهایی که انسانهایی که گرفتارن در دنیا دارن همین است. مناسبتی پیش بیاید شاید تخفیف در عذاب باشد. عید سعید قدیر ملاحظه فرمودید که از سوی مقام محترم ریاست قوه قضایی خدمت مقام معظم رهبری به هر حال لیستی تقدیم شد و ایشان هم توشیح فرمودند و یه عفوی به مناسبت عید قدیر برای بعض جماعتی شکل گرفت، مثلا 900 خورده زندانی عفو شد. به هر حال عرف دنیا اینه، چه در نظام ما چه در دیگر ممالک دنیا، نوعاً تخفیف در مجازات ها وجود دارد. این یه دلخوشی است برای مجرمین و متهمین است که امروز امسال نشد سال دیگر، بعد دیر یا زود به هر حال تخفیفی خواهد بود. اما فلا یخفف عنهم العذاب، اون عالم عالمی است که اگر حکم تنظیم شد و اگر اونجا تنفیذ شد دیگر تخفیف در عذاب کس وجود ندارد. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. در اینجا امید دارد کسی که در زندان است که در بیرون عوامل او کار کنند، ممکن است بتوانند به حق یا نابحق اون را از زیدان برون بکشند. امیدی دارد به میانجیگری، به شفاعتی، به کاری، به چیزی. اما اونجا ولا هم ینصرون، کسی قدرت نصرت و یاری دیگر را در اون عالم ندارد. اگر بحث شفاعت رو ما مطرح میکنیم، بحث شفاعت من الله هست نه من الناس. اگر شفاعت در مکتب حیات بخش ما وجود دارد، اون شفاعتی است که خدا اذن اون صادر میکند، نه هر کس به میدان شفاعت خود بیاید. اگر وجود مقدس حسین ابن علی مولا الکونین ابی عبدالله الحسین صاحب این مصیبت ایام به عنوان شفیع یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله مطرح میگردد، حسین ابن علی کارت و ابلاغ شفاعت را از خدا باید بگیرد و میگیرد، نه اینکه از سوی خود به میدان شفاعت بیاید. ابی عبدالله الحسین و دیگر شفعا اون کس را که خدا اذن دهد شفاعت او میکنند، نه اون که خود بخواهند. اینها حکایت شفاعت میانجیگریه که ما میگوییم نیست. بحث شفاعت یه بحث بسیار دقیق و حساب شده است در مکتب حیات بخش اسلام و در قرآن. اینها ولا یشفعون الا لمن ارتضا، اونجا شفاعت کاربرد دارد که رضای حق باشد، مگر به میل است، چنین نیست. اونجا فرمود در اون عالم ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، و اونجا نصرتی بدین معنا وجود ندارد. خب تا اینجا 86 آیه 86 ادامه اشارات و مباحث هفته قبل بود تا فراز دیگری که از آیه شریفه رو در حد وقت سخن به سنبارک عزیزان میرسانم. ولقد آتینا موسی الکتاب،
مجدد سخن پیرامون باز همین بنی اسرائیل است. باز هم خدا اینها رو رها نمی کند. با همین جماعت و گروه مطلب دارد، حکایت دارد. بلغت آتینا موسی الکتاب. خب اینو ابتداعا اشاره کردیم بارها در طی سوره شریفه بقره بازگو کردیم. اولین سوره‌ای که بر پیغمبر مکرم اسلام در مدینه منوره نازل میشه اکثر مفسرین معتقدند که سوره بقره است. و این در جبی است که هنوز جماعت یهود حاکمیت خودشون رو در مدینه دارن، هنوز اونها تبعید نشدن، هنوز اونها اخراج نشدن. والذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، هنوز آیات ابتدایی سوره مبارکه حشر بازگو نکرده است برون راندن یهودیان را از مدینه. مدینه مدینه نیست، الان یثرب است، مدینه یهودی است، شهر یثرب است. بعدها مدینه دارالهجره می شود، مدینه النبی می گردد. لذا خب تا حدی در ابتدای این سوره مبارکه همان گونه که ملاحظه فرمودید ما ماخاص خدمت عزیزان همین آیات یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل رو مطرح کردیم، هنوز هم ادامه دارد. فرمود ولقد آتینا موسی الکتاب، ما عطا کردیم به موسی کتاب را. کلمه آتینا رو یکی دو هفته قبل به سمع شریف رساندم که ایتا با تی منقوط مانند اعطا با تای مؤلفه نیست. عطا با اونتا به معنای بخشیدن چیز به کس است که اختیار اون از آن خود اوست، اما ایتا نه حق کسی رو به اون دادن است، نه حقی رو دادن است. اینجا مقام شکر و تشکر و گله و غیره نیست، حقی رو دادن این ایتا است. اعطا تفضل است، اما ایتا ضرورت است، باید باشد، چنین حالتی بیش می آید. اون شیعی را که به ما عطا می کنند ما هر گونه بخواهیم در اون عمل می کنیم، اما اون شیعی که ایتا میشه جنبه تملیک ندارد، اون فرق می کند. فرمود لقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب را عطا کردیم. و خداوند در هدایت خیش ذات خود رو، خود خداوند، ما جسارت نمی کنیم، حضرت حق خود رو موظف می داند به هدایت بشر. خدای سبحان این شعری رو که سروده است خود باید اون رو منظمش کند، اون هدایتش کند، من نظام به اون بدهد. صلوات الله بفرمایید. و ان علینا للهدى، خدای سبحان میگوید هدایت بر عهده من خداست. ذات حق اگر آفریده است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خداوندی که خالق است به دنبال مقام خالقیت او واجب است بر حق هدایت، هدایت بر آفری جامعه و نشان دادن مسیر و سوق دادن مجموعه هستی به اون مسیری که برای اون آفریده شده است. چه جماد اون، چه نبات اون، چه حیوان اون، چه انسان، تمام مجموعه باید در اون مسیر قرار بگیرد. لذا هدایت خداوند متعال، کتاب دادن به انبیاء الهی، این جنبه عطا و چیز بخشیدن ندارد، این ایتاست. خداوند این رو خود بر خود لازم کرده است. لقد آتینا موسی، ما عطا کردیم به موسی. خب کلمه این موسی رو هم میدانید، برها چه موسی چه عیسی که در این آیه مطرح میشود، این دو نام، دو نام عبری هستند. کلمه موسی همون موشانس و کلمه عیسی یسوع یا یشوع یا ایسوع یا ایشوع، این واژه عبری آن است، میاد به عربی تبدیل به موسی و عیسی میشه. حالا کلمه موسی به معنای المأخوذ من الماء، از آب برون کشیده شده، یا اون که المأخوذ من بین الماء و شجر، اون کسی رو که از بین آب و درخت بیرون کشیدن در اون نهری که در سرای فرعونی جاری است. کلمه عیسی و یشوع هم به معنای منجی، به معنای مبشر. لقد آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب دادیم. اون چه اینجا به عنوان الکتاب مطرح است، همون کتاب خاصی است که خدا به موسی داده است، یعنی تورات موسوی است. نهایت تعبیر به الکتاب کردن چه از جهت معنا و واژه کتاب، چه از جهت اصطلاح کتاب همین طور است. به تورات خداوند متعال کتاب میگوید. کتاب چیست؟ کتاب یه مجموعه پیوسته است که اجزاء درونی داره. ما الان کتاب به چه میگوییم؟ کتاب اون رو میگوییم که مشتمل بر ابوابی است، هر باب اون فصولی دارد، هر فصل اون بخش هایی دارد. یه مجموعه ای که دارای تقسیمات درونی است، این میشه کتاب. تا تقسیمات درونی نداشته باشه کتاب نمیشه. مجموعه پیام های مدون آسمانی که دارای بخش های فرعی و تقسیم بندی های دقیق است، اینها رو کتاب میگویند. همان گونه که قرآن چنین حالتی رو دارد، 114 بخش دارد. هر بخش اون 114 باب اون فصل اون باز بخش های مختصری دارد که آیات این سور رو تشکیل میدهد. مثلا تورات نیز چنین است، انجیل هم چنین است. تورات دارای 5 بخش عمده است و هر بخش اون باز آیات و بخش های کوچکتری را دارد. لذا کتاب تورات. خب در معنای واژگانی اون هم کتاب است، یعنی تثبیت شده است چه بخواهی چه نخواهی است. در مجموعه این تورات وظایفی بر دوش بنی اسرائیل نهاده شده است، چه بنی اسرائیل بخواهند چه بنی اسرائیل نخواهند. نماز ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا، نماز یه کتابه، یعنی پای هر مسلمانی گذاشتن چه بخواهد چه نخواهد، اینو میگن کتاب. اون عملی که خواسته من و تو به رضای ما در اون مدخلیتی ندارد، خواسته دیگری است، دیگری اون رو الزامی کرده است، اون رو کتاب میگن. نظرخواهی از ما و شما نشده است. کتاب، صلات کتاب است، صیام کتاب است، جهاد کتاب است، حج کتاب است، اون فریضه مکتوب لازم قطعی لا یتغیر و لا یتبدل که میل و نظر و خواهش دل در اون مدخلیتی ندارد، اون رو کتاب میگه. فقط نظر الهی در اون مطرح است. خب این تورات کتاب است، واجبات، محرمات، اموری رو گفته است اجتناب کنید، اموری رو فرموده است ارتکاب کنید. اینها نظر کسی هم دارن مطرح نیست، نویسنده داند که در نامه چیست. خدای سبحان که خود این وجود را آفریده است، او حق این اعلام برنامه را دارد برای این وجود. این عمل هست، این عمل نیست، مجموعه این میشه کتاب. لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل، و پس از موسی ما قفینا. کلمه قفینا از ماده قفا می آید. قفا در لغت به معنای پشت سر است. قفا یقفو فعل اون و تقفیه سلاسی مزید اون، به معنای قفا یقفو پشت کسی حرکت کردن، تقفیه کسی رو پشت سر راه انداختن. قفا اساسا پشت سر، هنگامی که کسی پشت سر دیگری حرکت میکنه میگن از قفای فلانی میآید. این واژه اصطلاحی ادبی رو که قافی اندیشم و دلدار من گوید من دیش جز در کار من، کلمه قافی از همین ماده میاد. قافیه هنگامی که منظم میکنید حرف را و پس از حرف به دنبال حرف اول، هر چه آمده است حرف دوم باید تبعیت از اون بکنه تا شعر قافیه مند باشه، تا کلام نصب مثلا مسجع باشد. باید این اون کلمه رو پشت سرش بیارید، به الا نمیشه. بشنو این نی یا بشنو از نی، چون حکایت میکنن و از جدایی ها شکایت میکنن. باید حکایت و شکایت باشد تا بشه قافیه منظم، به الا قافیه نمیشه. قافیه پس چیزی حرکت کردن و به دنبال کسی آمدن و راه افتادن است. ما ثم قفینا، ما به دنبال موسی در پس موسی جماعت و گروهی را، از کی؟ من بعدهی به رسول، از رسولانمون حرکت دادی. جمعی پس از موسی آمدن و اینها شدن پیروان موسی، انبیا، اما ندارای شریعت. نه اینکه خودشون چیزی مکتب خاصی داشته باشن، نه. اینو بارها گفتم، باز مجدد عرض میکنم، محضر عزیزان میدانید، اولا سروران عزیز تلان و فرق و بین احد من رسوله، انبیا اعظام الهی در کلیات با هم هیچ فرقی نداره. در اون اصول پایدار مسلم، در اون سه اصل اساسی که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم، در پاسخ دادن این سوال توحید و معاد نبوت، انبیا هیچ اختلافی ندارن، اساسا یه حرف دارن، تفاوت هم بین گفتار اونها وجود ندارد. یعنی ما موحدیم به توحید ابراهیم، ما موحدیم به توحید موسی، عیسی، نوح، آدم. تمام انبیاء الهی یه توحید دارن، توحید اینها با هم فرقی ندارن. اگر میبینیم این کار دیگران است، این بساط رو براه افکنده، ایشان پیامبران و رفیقانند، چون دشمنیه بیهوده ترسا را. این کار دیگران است این آتش رو به جان افکنده. اول بنا نبود به سوزند عاشقان، آتش به جان شمع فتد چین بنا نهاد. بین توحید اسلام و مسیحیت و یهودیت نباید فرق داشته باشد. یکیست اگر ابو ابن روح القدس مطرح می گردد، اگر اعانی به سلاسه استغست سلاسه مطرح می گردد و ما به سوی اونجان حرکت می کنیم عالم آخرت، نیز در این مکتب و در این دیدگاه این بزرگواران هیچ فرقی ندارد. همه ی عالم قیامت را معتقد، همان جهان را که موسی معتقد است، عیسی معتقد است و پیغمبر اسلام معتقد است. در اصول اینها با هم یکی، لا نفرق بین احد من رسله، فرقی بین هیچ کدام از انبیا نیست. اما اونجا که فرق دیده میشه در شریعت جامعه رو به تکامل است. انسان‌ها ادراک کلی بشری در حال شکل گرفتن و تحول و تکامل است. تکشمیل و تکامل از قدم اول در زندگی انسان قرار داده شده است. اون اصول لازمه برای زندگی روزمره که نوح تعلیم می کند به کار زمان ابراهیم نمی آید. ابراهیم برنامه را عوض می کند. اصول مشخص، اسکلت همان اسکلت است، اما این شکل ظاهری یه روزی آشپزخانه را به گونه‌ای می‌پسندند، روز دیگر به گونه‌ای دیگر می‌پسندند. یه مقداری باید جزئیات این داخل باید عوض بشه، یه مقدار این تیغه‌ها باید برداشته بشه، مقدم مؤخر باشه. اون چه به کار ابراهیم می‌آید به کار موسی نمی‌آید، اون چه به کار موسی می‌آید با هزار و اندی سال به کار عیسی نمی‌آید، و اون چه عیسی می‌گوید به کار نبی مکرم و مکتب جاوید و باقی و پایدار رو نمی‌آید. نام این شریعت است، این شریعت است. اون ثوابت و اصول مسلم تکان نمی‌خورد، اما شرایع تکان می‌خورد. شریعت، ما پیرو شریعت موسی نیستیم، ما تبعیت از شریعت عیسی نمی‌کنیم، ما شریعت ابراهیم را نمی‌پذیریم، ما شریعت نبی مکرم را داریم. در اصول با اون بزرگواران یکی هستیم، اما در فروع یا در شریعت با این عزیزان و بزرگان و شخصیت‌های الهی یکی نیست. اگر بحث نسخ مطرح میشه، اگر دور رسالت به پایان میرسد، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روز نوبت اوست، کدام است؟ دور شریعت است، نه دور ملت، نه دور اصول. اونها ثابت است، اونجا است، اینجاست. و اینها که شریعت دارند، یعنی قدرت این تغییر رو خدا به اینها داده است، اینها رو دارای اون فرضیه ها، توریه ها، اون احکام محکم قوی کرده است و اینها حق این رو دارن که این تغییر تبدل ها رو بدن. اینها معدودن، اینها کمن. پیغمبرانی که دارای شریعت باشن کمن. بین حضرت موسی و حضرت عیسی ما پیغمبر صاحب شریعت نداریم. هر پیغمبری که پس از موسی آمده است تابع شریعت موسوی است تا زمان عیسی. شریعت همون دین رو داره. حالا مبادر یه حدیثی داریم، این رو دو گونه این حدیث نقل شده است. یه انبیاء امتی افضل من علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. علمای امت من رسول خدا فرمودند اینها با فضیلت ترند از انبیاء بنی اسرائیل. خب حالا انبیاء بنی اسرائیل در بین اونها موسی، عیسی، کدام عالمی در بین امت اسلام کلیم الله باشد؟ این که امکان ندارد. مشخصه که اونچه پیغمبر مکرم اسلام میگن به انبیاء صاحب شریعت بنی اسرائیل نمی فرمایند. اونچه اون بزرگ میگوید این انبیاء سرس کردن. پیغمبرانی که در بین موسی و عیسی قرار دارند، اینها چه نقشی دارند؟ اینها نقششون نقش مبلغه. حدیث دیگر، علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل هم. یعنی همونطور که بین این دو بزرگوار انبیایی بودن که اینها نقششون تبلیغ بوده، اینها مبلغ شریعت موسی بودن، چیزی تازه خودشون نمیگفتن، همونها رو تحکیم میکردن، همونها رو ترویج میکردن. علما و امت من هم چیز تازه‌ای نمیتونن بگویند، اینها هم شریعت من را باید ترویج کنن، اینها هم مطالب ما را برای مردم تشریح میکنن، توجیه میکنن، بازگو میکنن، بستون میدهن و مطرح میکنن. اینها هم نقش بدعت در دین ندارن، نوآوری در دین ندارن، که انبیاء بنی اسرائیل چنین نقشی رو دارن. انبیاء بین موسی و عیسی هست. و این هم نکته ایست جالب، تنوان عرض میکنم. گاه بعض از شخصیت ها بودن دین ها بسیار مؤثر، به عنوان تنزیل هزاران مرتبه دونتر عرض میکنم. مثلا نام آوازه شیخ طوسی رو خوب شنیدید، هفته قبل هم یه اشاره و گریزی به شخصیت اون داشتیم. وقتی که مرحوم شیخ طوسی به رضوان الهی پیوست در همین شهر مقدس مشهد، وقتی که قبل از انقلاب اسلامی هزاره مرحوم شیخ طوسی رو دانشگاه فردوسی گرفت، از سراسر کشورهای اسلامی اومدن، دو جلد مجموع مقالات هزاره شیخ طوسی چاپ شد. شخصیت ها مطالبی که اونجا در مورد شیخ موضوعات پیرامون رو گفتن واقعا خوندنیست، از شیعه و سنی هیچ فرقی ندارد، بزرگان اهل سنت هم بودن. اونجا یکی از بزرگان اهل سنت این جمله رو گفت که شما نگید هی میگید هی تکرار، از روز اول این کنگره هی دارید میگید شیخ الطائفه شیخ الطائفه، تو کتاباتون پر کردید شیخ الطائفه، یعنی بزرگ طائفه شیعه. اما این جرفیز میگید، بگید شیخ الاسلام، بگید بزرگ مسلمین و مسلمان ها، نگید اختصاص ندی شیخ رو به شیعه. ما مخلص شیخ هستیم، ما ارادت او داریم و عظمت او را پذیرفتیم، حالا در حال اختلافات داریم به جایی که دیگه نمیگذارد بپذیریم، اما در این حال ما که عظمت شیخ را معترفیم. شیخ طوسی وقتی پسر بر خاک نهاد به عنوان یه استوانه و بزرگ تا 70 سال نوشتن، تا 70 سال پس از شیخ یه فقیه مستنبد شیعه نداشت، اصلا جرأت نمیکرد کسی فتاوای اون رو نقض کنه، همه پیرو شیخ، گویا همه علما بعد از شیخ هم مقلد او بودند، همه قال شیخ بود قال شیخ بود، از خودشون کسی اون عظمت و سطوت علمی اونچنان اینها رو گرفته. تا یه زمانی به هر حال آوازه مخالفت از ابن ادریس حلی برخاست، صاحب السرایر، این شخصیت شجاع جسور خصوصیات خاصی دارد، اصلا از بیت خودش شیخ است، از منصوبین اوست، کم کم این سر باورده ها اینجا شیخ اشتباه کرده است، بزرگی بزرگان نگیرد شما را، فتوای بزرگان شما را نگیرد، هر چقدر بزرگان، اما خب فکر کنید شاید خطا باشه، احتمال رو بدیم شاید شیخ اشتباه کرده باشه، در مقدمات شیخ صحیح وارد نشده باشه، کم کم زمینه رو آغاز کرد و خب اون عصر به سر آمد و عصر نوینی زمینه مکتب هله رو فراهم کرد و بحث‌های فقهی سرزینه دارن. حضرت موسی این به عنوان تنزیل از کردم، وجود مقدس موسی اون قدرت و صلابت و سطوت رو خدا به او داده است و عظمت را که از موسی تا عیسی کسی حرف نو ندارد، هرچی از شریعت اوست، این شریعت رو بستش میدن، بازش میکنن، توسعش میدن، و الا کسی چیز نو به مطلب نو نمی آورد. فرمود ثم ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده به رسول، بعد از موسی رسولان دیگر، اینها یکی دو تا نبودن، در این فاصله 1200 ساله صدها رسول آمده است، بل هزاران نبی آمده است و ده ها رسول آمده است، اینها فراوان آمده اند. و آتینا عیسی ابن مریم البینا، تا رسید دور به عیسی ابن مریم، تا رسید به اون شخصیتی که تنها اوست که به نام مادر منتسب میشه در تمام ملت ها و در تمام مکاتیب و در تمام فرهنگ های دنیا، حتی امروز فرزند رو به پدر نسبت می دهند. ما موسی بن عمران می گوییم، ما نبی مکرم اسلام را ابن عبدالله می گوییم، اما این بزرگ کسی است که او را تنها این خصوصیت از آن است که او را عیسی بن مریم می گوییم، او به مادر نسبت داده می گوییم. این چه مادری است؟ این چه مادری است که فرزند به او نسبت داده می شود؟ عیسی ابن مریم. خب عیسی ابن مریم توجه دارید علت انتصاب آن است که به ظاهر پدری برای او وجود ندارد، اصل این که این شخصیت عیسی ابن مریم می شود و این که پدری برای این بزرگ لحاظ نمی گردد مشکلی نیست، یعنی خداوند مشکل فراتر از این در مقابل انسان ها نمونه بالاتر رو قرار داده است. عجبت المولود لیس له اب، اگر تعجب از مولودی است که پدر ندارد، تعجب بالاتر از مولودی است که نه پدر دارد نه مادر دارد. اون پدر بزرگوار ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، نگران نباشید در اون معاجه‌ای که صبح جمعه اشاره کردم منظر پاری عزیزان در روز مباهله، وقتی که زمینه گفتگو و مجادله بین پیغمبر و بزرگان عالم مسیحیت پیش آمد، از همینجا شروع شد بحث ها. شما میگید مسلمان ها عیسی پدر ندارد، مگر فی پدر کسی میتواند باشه؟ آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، عیسی مانند آدم است. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، امان گونه که آدم بدون پدر است، عیسی هم بدون پدر است. چه مشکلی است این هم؟ خب امر الهی، اعجاز الهی چنین شکل میگیرد که چنین شخصیتی بیاید. حالا ولو اینکه در عالم طبیعی هم توجیه طبیعی برای قضیه هست، ما در صدد اون نیستیم، اتکا به توجیه طبیعی هم نداریم، اما همین مقدار میدونیم که مسئله بکر زایی یه امری است که در کل نظام طبیعت وجود داره. یعنی در گیاهان ما پدیده بکر زایی رو داریم، در پاره از حیوانات پدیده بکر زایی را داریم. به چه معنا؟ به این معنا که در خود این گیاه هم گرده نر وجود دارد، هم گرده ماده وجود دارد. تلقیح در خودش به شکل تکپایه انجام میشه، یعنی نیاز به تلقیح بیرونی ندارد، نیاز به اون که گرده نر از جای دیگری برای منتقل بشه ندارد. در حیوانات هم مواردی داریم. حالا خود بکرزایی یه چیز مستبعدی نیست که برفرض در یه وجودی در کنار مثلا توبیده اول فرض بفرمایید تولید اسپرم هم باشه، این توجیه داره. به هر حال در عالم طبیعت هم توجیهی داره، ما تکیه به اون نداریم اصلا و ابدا. بحث اعجاز الهی است، بحث کرامت و عنایت این بزرگ است که خدای سبحان برای او توجیه آیه شریفه مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه و من تراب، یک حرف جواب همه رو میدهد. اما خب چه این مسئله هم وجود دارد، عیسی ابن مریم. حالا این مریم نباید بگذاریم از این نام، نکته دارد، خصوصا عزیزان و سروران معظم خواهران محترم نیز شرمنده سخنانند، لذا یه توقف مختصری بر نام مریم در حد تا پایان سخن ایرادی ندارد. ادامه آیه میماند که انشاءالله فردا شب باید به سنبارکم برسانم. عیسی ابن مریم، در خود کلمه مریم خیلی بحث است، این چه معنایی دارد، این چه خصوصیتی است. خب یه زن با این خصوصیات، با این جنابت، میدونید کلمه مریم الان همون شکل ماری یا ماریا رو دارن، ماریا یا ماری همون مریم است، با تغییر تبدیلی که خب حالا عبری و عربی و برحال یه مقداری تغییرات سیر تغییرات واژگانی است، این همون واژه است. حالا خود مریم چه معنایی دارد؟ خیلی زیباست، پاری از نشانه ها این چنین مشخص می کند که کلمه مریم رو کما این که بعضی ها بازگو کردن به معنای خادمه است. رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، انگامی که همسر عمران می گوید، مادر مریم می گوید خدایا من نظر تو می کنم، اون فرزندی که دارم در بطن هنگامی که متولد شد این رو محرر کنم. محرر از ماده تحریر آزاد شده، یعنی این رو تمام الغاهای فرزندی رو از این بکنم و این رو در بس ببخشم به خانه تو مسجد الاقصا در بیت المقدس، این رو تقدیم کنم، باشد همونجا خادم باشد، خدمتکار باشد و غلام این تشکیلات باشد. اما وقتی که به دنیا میارد این فرزند رو، بعد میبیند اونجا فقط خادم به اصطلاح ما مرد دارن، خادم زن ندارن و این فرزند دختر است، این هرچه میگه خدایا رب اینی و زرتها انسا، خدایا چیز دیگری در اومد، ما این نظرمون نبود، رب اینی و زرتها انسا و لیس زکر و کل انسا، این کارو نمی کند، اون کاری نمی کند، چه بکنیم اینجا حال به این مطلب در آمد. حالا بعد چی میشه بماند؟ به لحاظ این خصوصیتی که در این فرزند وجود داشت و اون خادمه و خادم میخواست بشد و بعد هم به نوعی کلمه مریم رو معنا میکنن به معنای خادمه، اون کسی که خادم خداست، اون کسی که خدمت به دین خدا میکنن، اون زن خدمت گذار دین خدا را مریم میگن. ادهی اومدن از فراز دوم زندگی مریم نام رو اتخاذ کردن، یا مریم اغنطی لربک، مریم چیز عابده است، انقطاع وارد میدان عبادت شده است، زنی است که کلما دخل زکریا المحراب، هر زمانی که زکریا وارد محراب چیست؟ جایگاه عبادت. عمل مریم چیست؟ یا مریم اغنطی قنوت، ایستادن برای خدا و عبودیت حضرت هدیت داشتن، زاویه از بیت المقدس رو به او اختصاص دادن و او 100% مستقرق در جلبات حضرت حق است و دارد خودش رو آماده می کند، رحمش رو آماده می کند که پذیرای روح الله باشد، پذیرای کلمت الله باشد، مگر میشه یه زنی با پرداختن به حرج و مرج زندگی مادی تحمل روح الله بکنن؟ نمیشه. مریم باید اون شرافت لازم رو بیابد که اون فرزندیشه میخواهد تکان بدهد جهانی را او بیاید. لذا اون شرایط زندگی رو دارن، اون وضعیت خاص رو دارن. به لحاظ این که مستقره در عبادت خداست، مریم را عابده میدانن، اون زن عبادت کننده رو مریم میدونن. این دو معنا برای کلمه مریم وجود دارد. یه معنای دیگر، خود مریم رو خیلی از لغویون معادل بتول میدانن. میدانیم از اسامی صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی کلمه بتول است. اینو بحث کردم، اتخاذ میشد از بتبتل الیه تبتیلا، پیغمبر، پیغمبر تبتل، تبتل، تبتل یعنی چه؟ یعنی انقطاع به سوی حضرت حق. یعنی خدایا هر چیز اینها مجاز است، یه حقیقت بیش وجود ندارد، اون توی، یه حقیقت بیش وجود ندارد. من میدانم این زندگی، این خوردن، آشامیدن، این آمده شد، گفتن، بودن، دیدن، شنیدن، تمام اینها وهم است، تمام اینها مجاز است. دل به یه حقیقت بستم، اون تو. اگر هر چرا میخواهم این مجازها را، المجاز قنطره الحقیقه، برای رسیدن به اون حقیقت است. چیزی جز تو در نظر من، ما آدم ها ایم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، جز به تو نظر دیگری ندارم. اون انقطاع و بریدن از همه چیز، دل رو، تمام رشته های اتصالی رو به غیر خدا قطع کردن و به او بستن، این میشه انقطاع. الهی حبلی کمال انقطاع الهی، اون نهایت انقطاع، اونی که تمام زمینه ها پیش بیاد. بگید حسین ابن علی، من می آمدم از عراق، اما دیدم که شمشیرها بر علیه توست، ولو بعض از دلها با توست، اما شمشیرها رو بر علیه تو آماده کردن. حسین ابن علی بر از نخ داره وارد میشه، با مادرش و عائلش میاد حج بگذارد. سال 60 هجری است، را حج ذلحجه 60 هجری داره میاد. ببین از کنج یکی از دروازه های مکه داره یک کاروان مختصری بیرون میاد. سال که چیش این کاروان ما داریم میاد، بیا آخرین کاروانیم، آخرین پروازیم ما، اینا کیان دارن خارج میشن؟ چیه مسئول این کاروان؟ گفتم مسئول این کاروان حسین ابن علی ابن علی طالب است. اومد نزدیک شد، مدت ها بود منتظر بود آقا رو ببینم. آقا کجاتش میده؟ به سوی عراق میده. آقا این روز یوم الترویه، روز نهم، شما بود عرفات برید، چرا از مکه به سوی عراق میرید؟ مسیر عرفات و عراق یکی نیست، کجا میرید؟ هم در ما آزموده ایم در این شهر، به تعبیر من عرض میکنم ما آزموده ایم در این شهر، بخت خیش باید برون کشید از این منطقه. من نمیخواهم اون کپشل حرم باشم، نمیخواهم اون کسی باشم که حرمت حرم به خون او شکسته بشه. آقا کجا میرید؟ سود شمشیرها اونجا چنین است، دلها ولو، اما شمشیرها چنین است. آقا فرمودم چاره نیست، باید رفت. انسانی که میداند شمشیرها چنین است میرند، انسانی که میداند طاغوت بدین کیفیت تصمیم خودش رو گرفته است، نیمه رجب سال، چون شب اول است، این گریز رو زدم خدمت عزیزان، نیمه رجب سال 60 معاویه علیه اللعنت و الهاویه به درک واصل شد. فردای صبح بیعت رو قبلا گرفته است، نشست بر تخت پسرش. پیک سریعا آمد، نامه رسید به حساس‌ترین نقطه آنفوب کشور، مدینه النبی. چند کس اینجا وجود دارن که از اینا میترسه؟ در صدر شخصیت گرانقدر ثابت در مقام انسانیت و شرافت و ولایت کلیه، وجود مقدس ابی عبدالله حسین است و بعد عبدالله زبیر است و عبدالله عمر. نامه رسید، شب و شب باز کرد، دستور کلی، یه نامه سنجاق شده، یادداشت خصوصی هم هست، نوشته است ولید ابن عتبه حاکم ما در مدینه، استاندار مدینه، خزل حسین و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر اخزن شدیدا، شدید و معکد. نام دست بدرسید از این سه نفر بر من بیعت بگیر. اگر دیر به جنبی تمام است مطلب، دیر به جنبی تمام است. امشب باشد فرستاد در خانه ابی عبدالله حضرت عمر مکی، تا که فرستاد آمد حضرت نگاه کردن و اطراف دوستانش می دار خانه فهمدن ارا ان طاغیتهم قد هلک، می فهمم می دانم چیه این قضیه، گویا که طاغوتشون هلاک شده است که سراغ ما آمدن. معاویه به درک حاصل شده، هنوز خبر مرگ معاویه نیومده به مدینه. آقا فهمدن ارا ان طاغیتهم قد هلک، برخیزید بریم. با چند نفر از این جوانان حرکت کردن، اینها هم حضرت می دانستن قضیه چیست، فرمودن اسلحه ها رو زیر پیراهن عربی خیش مخفی کرده بودند. آمدند و وارد مجلس شدند و ولید ابن عتبه سخنرانش هم اون مرده که خبیث بازیگر دوران که باز بنی امیه او به بازی داد، باز معاویه ها رو او به بازی داد، مروان ابن حکم است، سخنگوش اونجاست. گفت این چنین است که دستور معکد رسیده است که ما برای امیر المؤمنین یزید ابن معاویه از شما فرزند علی بیعت بگیریم، برای امیر المؤمنین یزید ابن معاویه از فرزند علی بیعت بگیریم. چیست؟ چه می کند زمان؟ آوات ها که این جمله رو شنیدن سر رو نکردن. حالا امریز باشد بعد غیره فران، مروان یه نگاهی کرد به ولید، هزار حرف بوده، گرفتی الان بیعت رو گرفتی، بله قافیه رو باختی، تا که این آفتاد یک مرتبه حضرت برگستان شدن یب نزرقا لغنی بود که متاسفانه اینها از این خاندان ها بودن، مادر بدنام او داشت شدن یب نزرقا انده تختلون ام هوه، تو میخوای منو بکشی یا او میخواد منو بکشه، کیت شما؟ شما چنین جسارت و قدرتی نداری؟ شمشیرها برون کشیده شد از زیر لباس، این توانمندان و شیرمردان شمشیرها رو برون آوردن، نبض مجلس نشست، حضرت برخاست ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله بیعت. چی میگید؟ ما خاندان وحی، ما مقام تنزیلی، ما مقام نزول و انزال قرآنیم، ما کسیم که خدا به ما کار را آغاز میکند و ختم میکند در توحید و معرفت. و یزید الرجل شارب الخمر، چی مقابل من است؟ یزید مردی شارب الخمر، معلنون بالفسق، فسق علنی داره، فاسق رسمی است، معلنون بالفسق، قاتل نفس المحترمه، کشنده نفسهای محترمه است، قتل او ثابت شده است، چه قتلهای در تاریخ کرده است، قاتل نفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. این پتیله را از گوشت بیرون بکش، ولید ابن عتبه و مروان ابن حکم مانند منی دست در ترچف یزید نمی گذارن، مثلی لایبال. از همینجا حرف زده شد تمام، از همون ساعت اول، هنوز ماه رجب، هنوز شعبان و رمضان و شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم که الان شب اول و نسلیم که میشه اول سال 61، وقایع سال 60 اینا تا محرم سال 61 این چند ماه فاصله است، اما از همونجا مشخص شد اون انسانی که تمام این صحنه ها رو میبیند تمام، اما اون چنان مقتدر، اون چنان قوی گام برمیدارد تا لحظه و قدم آخر با چنین قدرتی پیش میرد، این انسان چیست؟ کسیست که الهی حبلی کمال انقطاع الیک، خدایا نهایت وابستگی به سوی خودت رو من بده، و انر ابصار قلوبنا و ضیاء نظرها الیک، خدایا این چشم دل رو به نور بصیرت و معنویت خود روشن بگردان. است حکایت این است، مریم رو معادل بتول می دانند، بتول این معنا رو دارد که عرض کردن مریم چنین زنیست، چنین بانویی که به تمام وجود منقطع است، منقطع است، پاری است اون چه می بیند او در نظر او و در نظر منقطعین الله، بازی بیش نیست، صورتی بیش نیست، وهمی بیش نیست، اونها چیز دیگر میبینن، اونها صور دیگر میبینن. ماند سخن خدمت عزیزان در این سبن مریم آیه، ماند هنوز در مریم مطلب داریم، اون نکاتی که میخواستم نسبت به حضرات و بانوان محترم عرض کنم در معنای چهارم کلمه مریم است که انشاءالله فردا شب در ادامه این آیات سوره شریفه سخن خواهیم گفت و مطالب رو تعقیب میکنیم. صلواتی نادر خب اشاره کردیم به مسئله امشب و در حال مجدد باز سپاس خدای را که میبینیم بر درب منازل و محافل مسلمین و مؤمنین به شیعیان باز علم و پرچم عزای حسینی بر فراز است. 1360 خورده سال میگذرد، اما باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوح و چه عزا و چه ماتم، باز این چه رستخیز عظیم است که زمین بی نفخ صور یک سره تا عرش اعظم است. باز میبینیم شروع شد. السلام علیکم آقا عبدالله، السلام علیکم آقا عمر بن یاش. باز میبینیم که آقا در و دیوار پر میشه و پاره از عزیزان سیاه بتن میکنند و آقا عبدالله چه کرده است، این وجود مقدس چه کرده است. یه جمله عرض میکنم، استفاده میکنیم از مصیبت انشاءالله. وقتی رسید خدمت وجود مقدس سامن الحجاج، حال حضرت رو متغیر و متحول دیدم. آقا چه حالی داری شما، مثل همیشه نیست، قربان شما فداتون، خیلی همچین مضطربید، نگرانید، چشماتون عادی نیست، اشک دارید، چشمها قرمز است. نمیدن مگر ریان ابن شبیب، مگر نمیدانی که چه ایامیست الان، امشب چه شبیست، امروز چه روزیست؟ فاجعه‌ام در روز اول محرم است، مصادف با روز اول محرم است. اگر نمی‌دانی این ماه چه ماهی است، یاد نشوی بدان محرم ماهی است که اهل جاهلیت حرمت اون رو پاس می‌داشتند و دست از قتل و خونریزی و غارت بر می‌داشتند در ماه محرم. اما این امت در این ماه دست از خونریزی بر نداشتن، اون هم چه خونریزی و چه بر سر جد ما وجود مقدس ابی عبدالله و خاندان ما آوردن. اینها حرمت پیغمبر رو در این ماه شکستن، حرمت خدا رو در این ماه شکستن و چنین عمل کردن. یا ابن شبیب، مگر نمیدانی چه در این ماه بر سر ما خاندان آمده است؟ آیا جا ندارد که ما دقیقه دقیقه اون خاطرات رو به ذهن بیاوریم و بسوزیم و اشک بریزیم؟ بعد اشاراتی فرمودن که ابن شبیب، ان کنت باقیا لشیء فابکی علی جدی الحسین. پسر شبیب، یه توصیه بهت میکنم، هیچی ارزش گریه کردن نداره، فقط یه چیز که ارزش گریه کردن دارد، از صبر الا فی فراق که اجمل. اگر هر زمان خواستی که اشکی بر چشم جاری کنی، فقط بر یه موضوع، اونم بر محبوب بزرگ خدا حسین، اشک رو برای او هدیه کن. ان کنت باکیا لشیء فابکی علی جدی الحسین. یا ابن شبیب، مگر نمیدانی فانه ذبح کما یذبح الکبش. مگر نمیدانی همان گونه که گوسفند را سر میبرن، جد وجود مقدس ابی عبدالله الحسین صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.